الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. امر سومی که در تحلیل مراد از وصیت قابل طرح و بررسی است آن است که سلام علیکم، در میان فقها بحث شده است که آیا وصیت عقدی است که نیازمند به ایجاب موصی و قبول موصاله هست یا وصیت ایقاع است و نیازی به قبول از طرف موصاله ندارد. در مسئله وجوه و بلکه اقوال مختلفی از فقها نقل شده است، قول اول این است که وصیت عقدی از عقود است و قبول در وصیت مطلقا معتبر و لازم هست، چه وصیت تملیکیه باشد چه عهدیه و چه فکیه. این قول بله نه خب ستا رو ما دیگه مطرح کردیم، چون مطلقا رو تفسیر به ستا کردیم که دیگه چیز نشه، ولی فکیه رو نامنه. این قول از اطلاق اعتبار قبول در کلمات ابن زهره و سلار و محقق حلی و فاضل آبی سلام و ابن ادریس استفاده می شود. کتاب فاضل آبی چیه؟ کتابش آبی خیلی مطرحه، کتابش خیلی مطرحه. حالا درستش همه فاضل آبیه، کشف الرموز، ازش به کاشف الرموز خیلی مرحوم شیخ یاد میکنه. ولی بله فاضل مقداده، بله بله فاضل آبی کشف الرموز کتاب خیلی معتبر و مطرحی هم هست، ولی عرض میکنم اکثر به کاشف الرموز مثل کاشف القطاع که کشف القطاع دارد کاشف القطاع گفته میشه، البته دیگه بعدم به همین نام دیگه شناخته شد. ولی فاضل آبی صاحب کشف الرموز اسم کوچیکشو الان ذهنم نیست. آره، ولی فامیلش به آبی میخوره آخر آخرش. بله، حالا یک مطالعه بکنید. نه نه، همین اصلا حتی به فاضل آبی هم در بعضی تعابیر جواهر وجود داره، یعنی اسم میبره، ولی عمدتا به کاشف و رموز از ایشون یاد میشه. البته بعید نیست که اطلاق اعتبار قبول در کلمات این بزرگواران حمل شود بر خصوص وصیت تملیکیه. و بلکه ظاهر کلام محقق و صاحب کشف و رموز همین معناست، چون این بزرگواران در تعریف وصیت تعریفی را ارائه می‌دهند که منطبق بر وصیت تملیکیه است. لذا بعید نیست اعتبار قبول در وصیت مرادشون فقط وصیت تملیکیه باشد. البته دیگه این نفی بعده، بیشتر از نفی بعد نیست، ولی اگر ما باشیم و کلامشون مطلق است، این هم وصیت رو که وصیت فقط تملیکیه نمیدونن، وصیت عهدیه رو هم وصیت میدانن، لذا میتوانیم منسوب کنیم این قول به اینها، یعنی قول به اعتبار قبول در وصیت را مطلقا در تمام اقسام میشه بهشون منسوب کرد. ولیکن با این قرینه که ذکر کردیم امکان حمل این چنینی هم وجود داره که نظرش بهشون به اعتبار قبول در وصیت فقط تملیکیه باشه. نه، مرحوم محقق و فاضل آبی همچین تعریف این داره دار. بقیه نه دیگه، کلام اون بزرگ اصلا مثل ابن زهره و سلار که تعریف اون چنانی برای وصیت ذکر نکردن اصلا، دقیق فرمودید؟ یعنی یک امر تقریبا مسلم میدانستن در بین فقهای قدیم. قول دوم این است که قبول در وصیت مطلقا معتبر نیست، چه وصیت تملیکیه باشد و چه عهدیه. لذا قبول در انتقال ملک در وصیت تملیکیه به شخص موصاله هیچ نقشی ندارد. بلکه این ملک به مجرد موت شخص وصیت کننده منتقل به آقای موسالح می گردد قایت الامر ملک متزلزل است که استقرار آن نیاز به قبول مصالح دارد. این چیزی است که مرحوم سید حکیم در کتاب مستمسک از عبارت الخلاف شیخ استظهار می کند. می فرماید ظاهر کلام شیخ در الخلاف این است، این نظر خودش نیست. اینم قول دوم. قول سوم این است که قبول در خصوص وصیت تملیکیه به نحو جزء کاشف اعتبار دارد، یعنی کاشف هست از انتقال ملک به مصالح از حین عقد. این قول را مرحوم شهید ثانی در مسالک به اکثر فقها نسبت می‌دهد. قول چهارم این است که قبول در وصیت تملیکیه به نحو جزء ناقل اعتبار دارد. قبول در وصیت تملیکیه به نحو جزء ناقل اعتبار دارد، نه کاشف. یعنی قبول نقل دهنده ملک به مصالح است از حین قبول. و این قول را مرحوم شهید ثانی به محقق حلی نسبت داده و شیخ اعظم انصاری نیز همین قول را اختیار کرده است. تفاوت این قول چهارم و سوم چی میشه عمر؟ چه ثمره‌ای داره میخوام بگیم؟ یعنی چی؟ نماعات و احسنتون، یعنی نماعاتی اگر در این حین وقت داشته باشه ناقل باشد، مال این نیست، ملک این نمیشه بعد و میرسه به ورثه. اگر ناقل نه کاشف باشه، خب قاعدتا دیگه به ورثه نمیرسه. به خاطر قاعده تبعیت النماء للملک انشاءالله در مرحله های دوم از اون قاعده مهمه بحث خواهیم کرد که یکی از قواعد خیلی مهمه. بله، اینا بحث در تملیکه، یعنی در واقع از اهلیه دیگه اعتبار قبول رو مطرح نکردن. قول پنجم این است که قبول
در وصیت تملیکی معتبر است. نه در عهدیه. به معنای این که قبول شرط انتقال ملک به مصالحه است. این قول را شیخ اعظم از عبارت شرائع استفاده کرده است. که می فرماید و ینتقل بها الملک الى المصالح بموت الوصیه و قبول مصالح. فرق این قول با قول قبل چی میشه؟ بله نه، یک فرق خیلی ظریفی داره.
تا قبل از مرگ مشتر هرچی از من خودش نسته.
بله
بطن ماده اینو پیش
میدونسته. چی پیش میاد؟
در بطن ماده اینو که
نه، ما ببینید در قول چهارم گفت که قبول در وصیت تملیکیه به نوع جزء ناقل معتبر است. یعنی چی؟ یعنی اینکه هرگاه ملکیت آمد ناقل میشه. درسته؟
اینجا ملکیت متزلزله.
کجا؟ خب بعدش هم تا نیاد میگه انتقال پیدا نمیکنه دیگه. ها دیگه ببینید. بله؟ نه اون که خب نه اونم فرق نمی کنه. اون وقتی که موت وصی بشه ناقلیت پیش میاد.
با قول چهارم
در قول چهارم میگه قبول در وصیت تملیکیه به نحو جزء ناقل معتبر است. درسته؟ که یعنی ناقل ملک به مصالح است از حین عقد. درست شد؟ در اینجا میگه شرط انتقال ملک به مصالحه است. فرقش خیلی روشنه اینجا. نه اونجا من حین العقد است، اینجا از کیه؟ از حین قبول است. درسته؟ نه درسته، نه اون از حین قبوله، اینم از حین قبوله. اما تفاوت دیگه چیه؟ بحث شرط متأخر و شرط غیر متأخره. ببینید قول چهارم قبول را به عنوان شرط متأخر مطرح نکرده. دقیق فرمودی؟ فقط گفته اگر قبول آمد ناقلیت محقق میشه، مثل اجازه. اجازه در بحث فضولی بنابر ناقلیت، اجازه بنابر ناقلیت در بیع فضولی شرط برای بیع نیست. اگر شرط باشه چنانچه ما بدانیم شخص، یعنی الان مطمئن باشیم که اجازه نمیدهد مالک، باید این بیع باطل باشه. و حالا که در بیع فضولی اصلا علم به این که آقای مالک میخواد اجازه بده یا نده معتبر نیست. فقط میگن وقتی این عقد محقق شد صحیحون غایت الامر، اجازه بیاد نقل صورت میگیرد، نیاد نقل صورت نمیگیرد. درست شد؟ در اینجا میگن میگه الان نحو شرط. یعنی چی؟ در صورتی که شرط شد، ما در حال حاضری که وصایت میکنیم، در حال حاضری که وصایت یعنی وصیت میکنیم، میگیم این وصیت فعلی شرطش چیه؟ نمیگیم ها، یعنی شرط با تحقق خود وصیت، شرط تحقق وصیتی که فی نفسه ناقل هست چیه؟ قبول آقای موسی هست. پس در واقع فرق در اینه که در قول چهارم نقل توسط قبول صورت میگیرن، دقیق فرمودید؟ در قول پنجم نقل توسط خود وصیت صورت میگیره، انتقال توسط چی؟ قبول صورت میگیره. طوری که قبول شرط نقل نیست. و تعبیر دیگر بگیم نقل دو صورت است، یک نقل استعدادی شعنی، یعنی خروج این مال از تحت تسلط این شخص خارج شده، اما هر خروج لازمش دخول در تحت ملک دیگری چین؟ نیست. نقل به خروج است، انتقال به چیه؟ به داخل شدن این مال در دست آقای فلان. در قول دوم قبول کارش چیه؟ نقله. ببینید چه شرط انتقاله، شرط است برای انتقال ملک به موساله. اما در قول اول اصلا شرط نیست قبول، میگه آقا وصیت محقق شده، نقلم هست. اگر در اینطور بگیم، نگیم نقل هست، بگیم وصیت محقق شده، اگر بخواد این شیء نقل پیدا بکند، راهش اینه که آقای موساله چه کند؟ قبول کند. یعنی تفاوت علمیش بینه که در قول پنجم اعتبار دارد قبول علا نحو شرط متأخر در وصیت، در قول چهارم قبول علا نحو شرط متأخر اعتبار ندارد، فقط مؤثر در چیه؟ در نقل منهین القبول است. درست شد؟ ببینید ظرافت فرق در اینه، ما میگیم در هر دوش ممکن است حیث اثر یکی باشه، اما بحث در اینه که آیا قبول ناقل صرف است یا قبول شرط است، کدوم یک شرط انتقال است. خیلی فرق داره. اگر بگیم قبول ناقل صرف است، چنانچه در حین وصیت حتی علم وجود داشته باشه به این که فرد قبول نمی کند، حتی علم داشته باشیم، قبول شرط برای این وصیت محسوب الان نحو شرط متأخر چی؟ نیست. وصیت محقق شده، غایت الامر نقلش مشکل داره. وقتی نقل بود مشکل داشت، خود به خود چی؟ رجوع به ملک خود وصی میکنه. اما در قول پنجم ما میگیم که قبول آقای موساله شرط است، شرط علا نحوه شرط متأخر. شرط علا نحوه شرط متأخر که شد، معناش اینه که اگر ما الان علم داشته باشیم، آقای موساله اصلا قبول نمیکنه. درسته؟ انتقالی به هیچ عنوان الان در حال حاضر و نقلی صورت نگرفته، یعنی این وصیت ما همراه با شرطش محقق نشده، در صورتی که علم داریم به انتفاع شرط، خود به خود مشروطش چی میشه؟ منتفی میشه. اما وقتی که اعتبارش اعتبار شرطی نباشه، ولو علم به عدم تحقق اون شی داشته باشیم، با انتفاع او مشروط، یعنی مشروط نیست و منتفی بشه. چی؟
نه،
بله.
نه جزئیت نداره، ببینید جز نیست، جزء برای وصیت نیست، از ارکان وصیت نیست، از خارج از وصیت نیست، قضیه اجازه، اجازه جزء برای بیعه در بیعه فضولی؟ بچین؟ یعنی فرق خارجیش رو میخواید بگید؟ فرق خارجیش علی نحو شرط متأخر اگر ما بگیم الان حاصل شده، یعنی در صورتی که علم به عدمش داشته باشیم محقق نشده، حالا اونش رو تأمل کنیم که ببینیم فرق میکنه یا نمیکنه، چون در هر دو صورت ممکنه نقل صورت نگیره. دقیق فرمودید؟ این
صورت نقل هست، در هر دو نقل
در قول اول ببینید ما میگیم که قبول جزء ناقل است، یعنی نقل میده ملک را به موساله از اینه که قبول کنه، تا زمانی که قبول نکرده چین نقل صورت نمیگیره. اما با ما بگید قبول شرط هست یا شرط نیست؟ میگیم شرط، نمیگه شرط دیگه. در قول دوم میگوید یعتبر القبول فی الوصیت التملیکیه به معنا انه شرطن لانتقال الملک الى مصالح، به این معنا که قبول شرط انتقال ملک به مصالح است. حالا وقتی شرط انتقال ملک به مصالح شد، حالا ببینید، حالا الان شرط اومده شرط انتقال ملک به مصالح است از چه زمان؟ از زمان وصیت دیگه. خوب دقت بکنید، اگر بخواهد ملکی که نتیجه وصیت است منتقل بشود الان با آقای زید مصالح، شرطش اینه که قبول کند. وقت نتیجه این دو قول فرقش با کاشفیت بازد چیز دیگه ایست که حالا عرض فهم کرد. نتیجه این میشه که در صورت اول، یعنی قول چهارم، تا قبول نیامده ملک نیست، در نتیجه نماعات میشه مال ورثه. در قول پنجم نه، به مجرد وصیت ملکیت حاصل میشه، غایت الامر با آمدن قبول انتقال صورت میگیرد. یعنی انتقال چی؟ انتقال ملکی که به وسیله وصیت صورت گرفته. خوب دقت کنید، نقل با انتقال تفاوتش در اینه که اگر ما بگیم قبول در نقل معتبره، یعنی تا قبول نیامده ولو صورت عقدی محقق است، ارکان عقد همه محقق است، اما ملک محقق نشده هنوز، یعنی ملکیت در همون ملکیت سابقه، یعنی در ملکیت مالک سابق چیه؟ باقیست. قبول آمد نقل الملک صورت میگیرد. در اینجا نمیگه نقل الملک، انتقال ملک خارجن متفرع بر چیه؟ بر قبول آقای مصالح هست. نتیجهش نتیجه کاشفیت میشه، اما تفاوتش با کاشفیت همین خواهد شد که در کاشفیت نقل شرط نیست، یعنی به عنوان شرط مطرح نمیشود، در اینجا به عنوان چی؟ شرط مطرح میشه. اگر به عنوان شرط مطرح شد اون وقت شرط متأخر میشه، اگر شرط متأخر شد باید در علم اصول اون وقت ما بحث کنیم، یعنی نتیجه در علم اصول میگیریم که آیا شرط علی نحو شرط متأخر اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. اگر گفتیم اعتبار ندارد اون وقت این به جایی نمیرسه، اگر بگیم اعتبار دارد این به جایی میرسه. درست شد؟ چی؟ طبق قول پنجم چرا دیگه ملک حاصل شده؟
طرف وصیت کرد ولو
احسنتون. ببینید، اما قبول چیکار است؟ شرط انتقاله، شرط نقل الملک نیست ها. ببینید، نقل ملک با انتقال فرق میکنه. نقل الملک به معنای خروج این ملک از ملک وصی است، این میگن نقل. انتقال به معنای در یعنی خود داخل شدن ملک در ملک چیه؟ مصالحه هست. ممکنه نقل صورت بگیره، انتقال صورت نگیره. در این حالی که نقل صورت میگیره، چنان چه انتقال صورت نگیره، دوباره ارجاع داده میشه. دقیق فرمودید؟ فرق این دوتا قول در این است که در قول چهارم میفرماید قبول جزء ناقل است، یعنی تا نیامده نقلی در کار اصلا نیست. در قول پنجم میفرماید شرط انتقال است. و اتفاقا این که میفرماید به موت الوصی و قبول المصالحه هم خود همین قضیه رو روشن میکنه. خب موت الوصی شرط نقل الملک نیست، نه، این مال الان چون وصیت تملیکیه هست از ملک چین خارج میشه. غایت الامر انتقالش متفرع بر اینه که وصی چی بشه؟ بعد فوت کنن. درست شد؟ لذاست که الان اگر وصیت کردیم که خانه فلان بعد از من به ملک فلان، یه نقل از من شده، اما انتقال با آقای فلان پیدا نه، متفرع بر اینه که موت محقق بشه. خب در کدوم؟ نه دیگه، در قول چهارم جزء ناقله، یعنی در واقع چی؟ میخواد اینو بگه، میگه از حین قبول، نه تا قبول نیامده نقل ملک صورت نمیگیرد.
نقل هم
نیست دیگه، انتقال هم نیست. احسنتم. در دو قول پنجم نقل هست، یعنی به مجرده. غایت الام موت وصی و قبول آقای مصالح شرط انتقال میشه. خب حالا ثمراتش بله، مثل کاشفیت ممکنه مثلا بشه در قول پنجم، ثمرش در بحث مثل کاشفیت، یعنی نقل که صورت گرفته نماعات میاد مال آقای موسی میشه، مصالح میشه، ولو انتقالم حتی صورت نگیرد. ممکن انتقالم صورت نگیره، لذا اصل ملک ممکنه مال اون نشه، اما نماعاتش خود به خود مال اون خواهد شد.
در قول چهارم وقتی قبول کردی آقا
به چی؟ چرا دیگه؟ در قول پنجم نه، در قول چهارم نه. نه 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 نه
نه نه نه.
ببینید، موت وسموسی، وصیت کننده، موتیش دخیل در نقل نیست، ولی دخیل در انتقال هست. نه نه نه، گفتیم که در قول چهارم. در قول پنجم میفرماید که موت وصی دخیلی در انتقال است. خوب دقت کنید، ما یه نقل داریم یه انتقال. موت وصی دخیل در چیه؟
انتقال.
در انتقال است، دخیل در نقل نمی باشد. در قول چهارم میفرماید قبول دخیل در نقل است، یعنی مثل موت موسی نیست. در قول پنجم میفرماید اتفاقا مثل موت ایشونه، یعنی دخیل در چیه؟ در انتقال، دخیل در نقل نمی باشد. خب ینتقل دیگه
به موت الوصی.
احسن، به موت الوصی و قبول المصالحه، یعنی در واقع درسته، یعنی مثل هم هستن. تا موت وصی نیامده، قبول مصالحه نیامده، انتقال صورت نگرفته، ولی رفت به نقل. که الان که نمیشینه به معاد الموت دیگه، تا موت نیاد که در واقع نقل صورت میگیره اما انتقال صورت نمیگیره. الان شما وصیت کردی با آقای فلان که ملک تو به ملک او در بیارن، در تملیک او در بیارن، درست شد؟ اونم قبول کرد، بیشتر از این که نیست که. نقل الان صورت گرفته اما انتقال صورت نمیگیره، چون شرط موتش نیامده. موت تا نیاد انتقال صورت نمیگیره. اگه الان باشه که الان دیگه هبس دیگه، الان در حال حیاتت داری میدی با آقای فلان. خب اینم نتیجهش در این میشه، نتیجه در این میشه، ثمراتش وقت مال ایشون میشه.
اصلا
در صدق یعنی وصیت نه اونو ما قبول دیگه نه اونو ما گفتیم که در وقتی که آمدیم کلمه وصیت رو طبق تفسیر کردیم معنای عهد شد، عهد محققه، هیچ مشکلی ما نداریم. غایت الامر فعلیت، مثل آثارش که مثل انتقال ملک و غیر ذالک باشد به موت وصی متفرق. علت اینکه صاحب جواهر آمده اون حرف رو گفته زون کردن وصیت روی تملیکیه و در بحث تملیکی مشکل رو پیدا میکنه، اما اگه عهد بگیریم عهد دیگه مشکلی نخواهد داشت. خب تا قول ششم که نظر خود صاحب جواهر یک نگاهی بکنید، نظر حضرت امام در تحریرم فردا میگیم، نظر آقای بجنوردی در قواعد رو هم ملاحظه بفرمایید، نظر آقای حکیم آقای خویی رو هم که نهمین نظر میشه اونم نگاه بکنید، اینا رو بگیم و بعد بگیم که حق قضیه کدوم یکی از اینا. بله متزلزل صاحب جواهر وصیت عهدیه را اصلا از عقود نمیداند، وصیت عهدیه را، وصیت تملیکیه را میگه قبول درش حتما معتبره و مطلقا عقد است. بله آره عرض کردم ایشون چون وصیت عهدیه را معتبر نمیدانه و مهم نمیدانه و حرف رو زده. تا فردا انشالله آقا چهارشنبه است ما یک حدیثیست بخوانیم و بله این وقت داریم 5-6 دقیقه 7 دقیقه می فرماید ان انس ابن مالک دیگه من فقط حدیث رو میکنم خیلی ترجمه و توضیحش رو نمیخوام بدم وقت نیست. ان انس ابن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمن اذا مات و ترک ورقه واحده علیها علم. ارزش خودمون رو واقعا نمیدانیم. اگر مؤمن بمیرد و ورقه ای رو از خود به جای بگذارد که در او علم است، ورقه ای، تکون تلک الورقه یوم القیامه سترن فی ما بینه و بین النار، همون ورقه حائلی می شود در روز قیامت بین او و بین آتش. و اعطاه الله به کل حرف مکتوب علیها مدینتا او سأمن الدنیا سبع مرات، خداوند در قبال هر حرفی از حروف اون کلمه اون ورقه شهری را وسیع‌تر از این دنیا، البته وسیع‌تر منظور اوسع مکانی نیست، ارزشی اینها همیشه در افعال و تفضیل‌های قیامتی ارزشیشه، منظور مکانی و زمانی و اینها نیست. سبع مرات، بهار الانوار جلد یک صفحه 198، حدیث خیلی زیباست، حدیث خیلی جالب است. آقا یه ورقه بنویسی اما به شرط ها مشروط، لله باشه، برای خدا باشه. حالا ببینید مثل صاحب جواهری که 40 جلد کتاب نوشته در یه زمانی که نه کامپیوتری بود نه تشکیلاتی نه اوزایی، صداها کتاب فقهی رو مورد دقت قرار داده. امروزه من و شما کتاب او رو همواره در حوزه داریم اسم میبریم و استفاده میکنیم. این دیگه چه فضیلتی داره فقط خداوند متعال میدونه. لذا به صد آدمی به جایی که به جز خدا ندانه به همین. از خودمون یه مقدار غافل هستیم، جلد یک صفحه 198 آره غافل هستیم، ارزش کار خودمون رو نمیدونیم متاسفانه. چقدر این کار ما ارزش داره، این کاری که ما در دست گرفتیم، این راهی رو که ما در پیش گرفتیم به قدری ارزشمنده که اگه دنیا رو فنا کنیم براش بازم ارزش داره، خودمونو فدا کنیم براش ارزش داره. همون طوری که عازم از گذشتگان ما مثل شهید اول و شهید ثانی و بسیاری از علما خودشونو برای احیای این علم فدا کردن، جانشونو برای این علم فدا کردن. یک ورقه این وضعشه. تا چه رسد خدا به ما توفیق بده بتونیم کتابی لله بنویسیم، کتابی لله بنویسیم. همواره باید دعا کنیم خداوند متعال به ما توفیق بده که بتونیم مستعکل علم نشیم، خدای نکرده مستعکل علم نشیم، یعنی علم رو واسطه ی رزق و روزی قرار ندیم، علم رو وسیله برای خوردن و آشامیدن قرار ندیم. ما علم رو بریم به دست بیاریم، عملش رو داشته باشیم، خداوند روزیش رو فراوان میفرسته. ما راه اینو به نفسه بریم، اونم از اون طرف انشاءالله